اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره محرمات احرام بود، رسیدیم به هفتمین محرم از محرمات احرام. عبارت اینه، فرمودن والقبض من کریه رائحه لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الاسم. فرمودم هفتمین محرم از محرمات احرام اینه که اون حاجی قبض کنه. قبض یعنی گرفتن، حالا یا با دستش یا با مثلا گوشه احرامش بینی خودش رو قبض کنه، بگیره. به خاطر چی؟ من کریه رائحه، یه بوی متعفنی به مشامش رسید، در دماغش رو بگیره. این قبض و گرفتن بینی خودش اینو میگن از محرمات احرام. هر بویی، اما از بوی خون، بوی تعفن، به هر حال بوی کریه که به مشام انسان میخوره، اگر در بینی خودش رو گرفت این کفاره نداره ولی گناه کرده. میفرماد که لو فعل، این از محرمات احرامه، اما لکن لو فعل، اگر مرتکب شد و بینی خودش رو در اون لحظه ای که بوی تعفن به مشامش رسید، اگر بینی خودش رو گرفت، فرمودن کفاره نداره ولی گناه کرده. غیر الاسم، فلا شیء علیه، یعنی چیزی به گردنش نیست که بخواد کفاره بده، ولی اسم سر جای خودش هست. به خلاف طیب، طیب لغت فصیح ترشه، طیبم بگیم طولمی، طیب در قرآن اومده برای فیل که هر کدوم معنای خودشو داره ولی خیلی نقطه اشتراک با هم داره. طیب یعنی بوی خوش، طیب به معنای پاکیزه. پس ببینن مثلا والقبض من کریه رائحه لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الاسم. به خلاف طیب، حرام گرفتن بینی به خاطر بوی بد که می فرماد کریه رائحه. کریه اومده اضافش کرده به رائحه از باب اضافه چیه؟ اضافه صفت به موصوفه. اصلش اینطور بوده رائحه تل کریهه، اون بویی که چنین صفت دارد کریه است، لکن لو فعل، اگر یه همچی کاری کرد، بوی متعفن و کریهی به مشامش رسید و بینی خودش رو گرفت، لا شیء، می فرماد که لا شیء علی، بله کفاری به گردنش نیست، غیر الاسم الا اسم، اما گناه سر جای خودشه. گناهش هم می نویسن بعد فرمودن به خلاف طیب، به خلاف بوی خوش. چرا؟ چون اگر یه کسی که بوی خوش در شرایط احرام بوی خوش به مشامش رسید، این موظفه حتما این بینی خودش رو بگیره. می فرماد اگر بینی خودش رو نگرفت کفاره برش واجب می شود. این هم از هفتمین محرم از محرمات احرام. هشتمین رو می فرماد ول اکتحال. اکتحال یعنی سرم کشیدن. می فرماد ول اکتحال و به سواد ول متیب. پس هشتمین از محرمات احرام سرمه کشیدن به سرمه سیاه، این یک، یا سرمه خوشبو، این دو. سرمه سیاه رو می فرماد اکتحال به سواد، سرمه خوشبو رو می فرماد اکتحال به متیب. این باید به سواده و یه سر کلمه متیبم بیارید. لکن لا فدیته فل اول، اما وستانی من افراد طیب. اینجا می فرماد که آقا سرمه خوشبو مثل اون سرمه این که درش مثلا زعفران ریختن یا مشک ریختن که میخوان معالجه کنن چشم رو باش. اینجا می فرماد اگه سرمه سیاه کشید کفاره نداره، اما اگر سرمه خوشبو کشید این همون کفاره یه داره که برای استعمال بوی خوش واجب کرده بودن. کفارش همونه، یعنی برش واجب میشه که به همون مقداری که برای طیب یعنی بوی خوش و استعمال بوی خوش عمدن بود همون مقدار کفاره باید بده، اینجا هم که سرمه خوشبو کشید همون مقداره. متن دقت بفهمید دوستان. ول اکتحال و به سواده ول متیبه لکن لا فدیته فل اول. هشتمین از محرمات احرام اکتحال به سواد است، یعنی سرمه کشیدن به سرمه سیاه. دوم فرمودن که سرمه بکشه سرمه خوشبو بل متیب. بعد میفهمد لکن لا فدیه. در کدوم لا فدیه؟ فل اول لا فدیه، یعنی اگر سرمه سیاه رو به چشم کشید کفاره نداره. و ثانی من افراد طیب، یعنی دوم که همون سرمه خوشبو هست اگر استعمال کرد، این از افراد و مصادیق همون بوی خوشه که استعمال کرده. ببینید برای اون چه کفاره ای هست، همون رو اینجا هم بایستی کفاره رو لحاظ بکنه. خلاص این که در سرمه خوشبو کفاره مخصوصی شارع مقدس وضع نفرموده. فرمودن که نهمین از محرمات احرام مالیدن روغن به بدن. در حال چی؟ در حال اختیار. چه بوی خوش داشته باشه این روغن، چه بوی خوش نداشته باشه. بوی خوش داشته باشه مثلا روغنی که درش مشک باشه، عنبر باشه، اینا باشه، یا روغن هایی که بوی خوش نداشته باشه. البته این روغنی که خوشبو نباشه کفاره هم نداره، گناه داره و کفاره نداره، اسم و گناه سر جاشه. بعدم میفرماید و یجوز اکل دهن غیر المطیب. آقا اینجا میفرماید یجوز رو میفرماید خوردن روغنی که بوی خوش نداره جایزه به اتفاق همه فقها اجماعا. خب ببینن دوستان، ول ادهان تعبیر اینجوری باید بخونیم. پس اومدیم و ثانی من افراد طیب تمام، ول ادهان به متیب و غیرهی اختیارا لا کفارت فی غیر المتیب منه. ادهان از همه ریشه دهنه رو دهن گرفته شده، یعنی حرام است روغن مالیدن به روغنی که بوی خوش درش باشه. این حرامه برای شخص محرم، از محرمات احرامه. پس این دهن برده از باب افتعال درستش کرده، شده ادهان. افتعل یفتعل و افتعال، ادهن یدهن و ادهان. فرمودن حرام برای محرم روغن مالیدن به روغنی که خوشبو باشه و غیر اون روغن به متیبن، البته در صورتی که بوی خوش داشته باشه، از دو جهت بر محرم حرامه. یکی این روغن از جهت بوی خوشیه که داره، خب کفاره یه همون بوی خوشا داره، یه طرف. دوم از جهت اینکه روغنه و خودش بر محرم حرامه، از اون جهت هم کفاره جداگانه داره. منتها تعبیری که اینجا فرمودن ایشون جناب شهید ثانی فرمود اختیارن. اختیارن یعنی چی؟ اختیارن یعنی در حال اختیار، یعنی حرمت روغن مالیدن به بدن در صورتیه که اختیارن باشه حرام است. اگر چنانچه اختیارن نباشه، یعنی اضطرارن باشه، خب مثلا دست و پاش ترک خورده، نیاز به روغن مالی کردن داره، خب این مشکلی نداره، به عنوان دارو استفاده میکنه و الان دست و پاشو چرب میکنه که دچار ترک خوردگی نشه. جناب مصنف در کتاب دروسشون فرمودن در صورت اضطرار گناه نیست، بله، ولی کفاره واجب میشه، مثل صورتی که اختیار درش بود. فرمودن ولا کفاره، کفاره نداره در روغنی که خوشبو نباشه، بلکه همون گناه فقط هست، چه در حال اختیار چه در حال اضطرار. بعد می فرمان که والجدالو و هو قول لا والله بلا والله وقیل مطلق الیمین. آقا اینجا میخوام دهمین محرم از محرمات احرام رو بیان بفرمان. میفرمان دهمین از محرمات احرام مجادله کردنه. اون وقت منظور از مجادله اینجا قسم خوردن با این عبارته که بگه لا والله یا بگه بلا والله. در مقام مناظره در کلام به قصد این که بخواد غلبه کنه بر حریف و انکار بکنه ادعای حریف رو، از اون طرف بخواد اثبات کنه ادعای خودش رو، این کار حرامه، بر محرم حرامه. بعضی از فقهای بزرگوار اومدن فرمودن که قسم خوردن به خدای متعال با هر لفظی غیر از این دوتا هم که باشه حرامه. مثلا اگه بگید که لا و رحمان، بلا و رحمان، هر کدوم از اسمهای خدای متعال رو جای این الرحمن بگذارید، بعضی از فقها فرمودن اون کار هم حرامه. وقتی جناب مصنف رحمت الله علیه در کتاب دروسشون همین قول رو اختیار کردن که اگر خدای متعال در حال احرام خدای متعال قسم داده بشه به هر کدوم از این اسامی، این بر محرم حرامه. از حرمت مجادله اومدن یه مورد رو استثناء کردن و اونم جاییه که قسم خوردن محرم به قصد غلبه بر خصم نباشه. پس برای چی باشه؟ برای اثبات یه حقی باشه یا برای برداشتن یه باطلی باشه، یا یه حقی رو میخواد اثبات بکنه یا میخواد یه باطلی رو حذف بکند با قسم، که در این صورت هم بودن قسم این محرم گرچه به اون دوتا کلمه ای که گفتیم نباید قسم بخوره، اگرچه به اون دوتا جمله هم باشه، جایزه کفاره هم نداره. خب متن رو دقت بفهمید دوستان. فرمودن والجدال و هو قول لا والله یک، بلا والله این دو، و قیل مطلق الیمین و هو خیارت و دروس. اینجا می فرمون که حرام است. چه حرامه؟ جدال کردن. والجدال یعنی یکی از محرمات احرام جدال کردن است. خب یعنی چی جدال کردن؟ فرمودن منظور ما از جدال اون قسم خوردنی است که به اصطلاح با این الفاظ باشه. مثلا میگه نه به خدا قسم، نه به خدا قسمی که تو فارسی گفته میشه، یعنی بله به خدا قسم، بله به خدا قسم، نه به خدا قسم. خب بعضی ها بعضی ها اومدن گفتن که قیله مطلق الیمین، بعضی ها گفتن هر نوع قسمی حرامه، چه با این دوتا لفظ باشه چه به غیر این دوتا لفظ باشه. و فرمان اتفاقا اینی که جناب مصنف در کتاب دروسشون اختیار کردن همین قوله که فرمودن مطلق باشه، یعنی در حال احرام این شخص محرم هر نوع قسمی برش حرامه، نه اینکه فقط با این دوتا لفظ باشه. انما یحرم مع عدم الحاجه الیه فلا اضطر الیه. می فرمان همانا قسم خوردن در صورتی حرامه که احتیاجی به این قسم اصلا نیست که قسم بخوره، اما بله فلو اضطر الیه اگر یه جورایی مضطر شد به سوی این قسم خوردن، به این قسم خوردن مضطر شد و ناچار بود برای این قسم خوردن، مثلا این که چکار کنه؟ به اثبات حق این عرض کردیم دیگه، که میخواد یه جوری قسم بخوره که یه حقی ثابت بشه و حقی مظلوم رو بهش بدند، یا رد باطلی او نفی باطلین، یا اینکه میخواد به وسیله این قسم خوردن باطلی رو رد کنه یا به تعبیری باطلی رو حذف بکند. پس اگر برای رد باطل بود قسم اجازه داده شده. پس اقوا اینه که آقا جایزه. فل اقوا جوازهو، یعنی چی؟ پس قول اقوا میشه که اگر این قسم برای اثبات حق بود یا نفی باطل بود، بله اقوا اینه که جایزه که قسم بخوره،
ولا کفاره، کفاره هم نداره این قسم خوردن، تمام. بعد فرمودن والفسوق و هو الکذب مطلقا و سباب للمسلم. اینجا بحث راجع به این موضوعی که میفرمان یازدهم و دوازدهمین از محرمات احرام، یک دروغ گفتن، دوم دشنام دادن یا همون سب به مسلمون هاست. پس یازدهمین از محرمات احرام فسوق است. حالا معنا میکنیم خدمت دوستان، البته همه ما این مطلب رو میدانیم که دروغ گفتن، دشنام دادن، اینا اختصاص به حال احرام نداره، کلن حرامه، در هر حالی حرامه، چه در حال احرام چه غیر احرام. ولی خب حرمت این دو مورد در حال احرام چیه دوستان؟ شدیدتره، بیشتره. همونطور که در حال روزه ایشون میفرماد کسوم ولی اعتکاف، در حال روزه هم اگر کسی دروغ بگه یا دشنام بده خدای ناکرده حرمت شدیدتره. ولی خب اگر یک کسی در حال احرام بود و دروغ گفت کفاره نداره، دشنام داد خدای ناکرده کفاره نداره. کفارش چی هست؟ فرمودن کفاره اون الاستغفاره، باید استغفار کنه. حالا ببینم دوستان متنو، والفسوق و هو الکذب، منظور از فسوق هو الکذب، منظور همون دروغ گفتن است. آیه شریفه میفرماد که الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق. این فسوق همان فسوقه. در سوره مبارکه بقره آیه 197 کلمه فسوق که اومده شما جاش باید بذارید لا کذبه، فلا رفس ولا فسوق، یعنی ولا کذبه ولا جدال فی الحج، که بحث جدال رو چند لحظه قبل عرض کردیم، در همین آیه اومده. پس دوستان در تفسیر فسق و فسوق فقهای بزرگوار اختلاف دارند. بعضی هم مثل جناب شهید اول جناب مستنف فرمودن که آقا جان فسوق عبارت از دروغ گفتن به صورت مطلق، چه دروغ خدا اینو کرده به خدا بخواد استناد بده، یا دروغ به پیغمبر، یا دروغ به ائمه اطهار علیهم السلام، و چه اینکه دروغ به مردم، یه کسی رو بخواد بگه آقا دروغی روش ببنده. اینجور جناب شهید اول مطلق میدانن این فسوق یعنی دروغ را. ولی بعضی از فقها ها اومدن گفتن که فسوق نه، فقط عبارت از دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام، فقط مطلقاشه باید برداریم. بنابر این نظره این دست از فقها ها تمام. بعد فرمودن و سباب، سباب بخونید که بشه چی؟ سب، سب یعنی لعن، دشنام، و سباب للمسلم یعنی همچنین حرام است، از محرمات احرام است دشنام دادنه به یه مسلمان. و تحریم هما یعنی حرمت هما، این هما رو دقت بفهمید، حرمت دروغ و حرمت دشنام دادن ثابتون فی الاحرام، بله کاملا ثابته، هم در احرام و غیرهی، در غیر احرام هم ثابتون، بله در هر دو جا ثابت است. لیکن نکته اینجاست، ولیکن نهو فیه آکدون کالصوم والاعتکاف، اما نکته ای که هست اینه که در هر دو حال حرام هست، اما در حال احرام آکده، یعنی تأکید بیشتر شده بر این قضیه ای که انسان در حال احرام بخواد دروغ بگه یا بخواد به اصطلاح دشنام بده. میفرماد کسان ول اعتکاف که عرض کردیم مثل چی؟ این شدیدتر بودن، این آکد بودن حرمت دروغ و دشنام در حال روزه هم همینطور شدیدتره، در حال اعتکاف هم همینطور است شدیدتره. ولی با این حال با همه احوالات میفرماد ولا کفارت فیه، کفاره در این دوتا نیست، نه در دشنام و نه در کذب و دروغ، در هیچ کدومش کفاره نیست، اگه انجام داد این کار خدایی نکرده دروغ گفت یا خدایی نکرده دشنام داد، کفاره نداره سوا الاستغفار. بله، پس معلومه میگه کفاره نداره الا استغفار، سوا از عدته استثناء بود دیگه، به غیر از استغفار، که استغفار کفاره اونه. بریم آقا جان سراغ 13 محرم از محرمات احرام. 13 از محرمات احرام فرمودن نگاه کردن اون شخص محرم داخل آینه. دقت بفرمایید، فرمودن و نظر فل مرآت، مرآت بخونن دوستان، میما کسره بش بدید، الفش هم بهش میگن الف ممدوده. مرآت اگه خوندید یعنی چی؟ اگر میم رو بهش فتحه دادید یعنی مر و الفش هم ممدوده نخونید، همزه بیارید بالا سر الفش میشه مرآت به معنی زن، اما مرآت اگه خوندید یعنی آینه. پس میفرما 13 از محرمات احرام چیه؟ نگاه کردن در آینه است، خودشو ببینه تو آینه. حالا اگه نگاه کرد چی تو؟ چه اتفاقی میفته؟ میفرما کفاره نداره. و نظرو فل مرآت، که مرآت رو چطور بخونم؟ به کسر المیم و بعد الهمزه الفون، مرآت بخون بعد از اون همزه الف ممدوده میخواد. ولا فدیت لهو، اگه نگاه کرد در آینه حکمش چیه؟ فهمیدن فدیه یعنی کفاره نداره. و اخراج و دم اختیارن ولو به حکل جسد و سواک. آقا اومدیم سراغ 14 از محرمات احرام. 14 چی هست؟ فرموده اینه که اون شخص محرم در حال اختیار از بدن خودش خون بیرون نیاره با هر روشی، حالا چه حجامت باشه، فست باشه، خونگیری باشه، خون رو از بدن خودش اخراج نکند. و اخراج و دم اونم اختیارن، اختیارن مقابل چیه؟ اضطرارن بود. حالا این اخراج خون از بدن ممکنه به وسیله خاراندن بدن باشه که ایشون میفرماند که ولو به حک جسد، حک جسد یعنی همون خاراندن پوست، زیاد این پوستشو میخارونه خون رو از بدنش داره اینجوری خارج میکنه، این از محرمات احرامه. و سواک یه جوری دندونای خودش رو مسواک میزنه که سبب خون اومدن از لثه‌اش میشه، از اینم از محرمات احرامه. این رو فرمودن که والعقل انه لا فدیت له، حالا اگر اختیاراً اینطوری یک کسی بدن خودش رو خاراند یا از لثه‌اش خون اومد، اختیاراً هم بود، آیا کفاره داره؟ فرمودن لا فدیت له، کفاره نداره. اینجا جناب شارح می‌فرمان که وحترزه، کی وحترزه؟ جناب مصنف وحترزه، شارح می‌فرمان که جناب مصنف احتراز کردند. ببینید با کدوم کلمه احتراز کردند؟ با این کلمه اختیارن و اخراج و دم اختیارن. این تیکه بحثی که میخوام توضیح بدیم راجع به این اختیارن، جناب شارح میفرمان این که جناب مصنف تو جمله خودشون اختیارن رو آوردن که شما هم ترجمه کردید گفتید در حال اختیار نباید خون از بدن خودش خارج بکنه، جناب شهید سانیان توضیحش میدن، میگن به جهت این است که در حال اضطرار اگه خون بیرون اومد این جایزه هیچ اشکالی هم نداره، کفاره که نداره، هیچی اشکالی هم اصلا نداره، جز محرمات هم دیگه به حساب نمیاد. پس فهمیدن که یه وقت یه جراحتی تو بدن طرفه، دوملی که مثلا ورم کرده، چرک زیرشه، اصلا نمیتونه مثلا توی پاش هم قرار داره، این اصلا نمیتونه به خاطر این دومل تکون بخوره، خب اون کسی که بلده به قول معروف میگن یه نیشتر با یه تیغ باید بزنه این چرک خارج میشه. اینجوری خون بیرون کردن و اخراج خون اشکالی نداره، این استرار پاش وسطه، میتونید الان جراحی بکنید، میتونه بشه کافت این دمل رو به قول معروف و بهبودی خودش رو به دست بیاره. یه مثال حجامت رو زدن، حجامت اختیارم، نه استراری در کار نبود، بله از محرمات احرام است، اما اگر اومد حجامت کرد یا فست کرد، فستم از کردیم یا رج خودش رو یه جوری زد که این خونه بیاد بیرون، خب استرار باید پاش در میون باشه. مثلا میگه بقا من فشار خون دارم، یه مقدار خونه بدنم باید بیاد بیرون تا اون فشار رو بتونم درست تحمل بکنم، فشار خون، و ترس داره واقعا که مبادا سکته بکنه و امثال اینا. اینجا این حجامت یا فست جایزه. خب معتوم قد بفرم دوستان، و اخراج دمه اختیارن ولو به حق الجسد و سواک. یعنی چی؟ یعنی و حرام است بیرون آوردن خون از بدن اختیارن، در حال اختیار اگه باشه، هرچند ولو، هرچند اگرچه به واسطه حک جسد باشه، یعنی به واسطه خاروندن بدن باشه، یا به واسطه یه چیراشی از سراک باشه، مسواک کردن در نتیجه خون آمدن از لسه ها مثلا. بعد میفهمد والاقوى انه لا فدیت له، کفاره اگر کاری کرد خون اومد کفاره برش نیست. فدیت له، زمیر له رو بزنید به اون اخراج دمی که شهید اول فرمودن. لا فدیه له، یعنی برای اون اخراج دم چی؟ فدیه و کفاره‌ای نیست. خب بعد میان سراغ همون صحبت که با هم عرض کردیم و فرمودن که وح ترزن، احتراز کرد. کی احتراز کرد؟ جناب شهید اول احتراز کرد. با کدوم قید؟ این قید احترازیش کجاست؟ با قید اختیارم احتراز کرد. قید اختیاری رو برد. از چی احتراز کرد؟ از چی میخواست دوری بکنه؟ از اون صورتی که بیرون بیاره خون رو به جهت ضرورت. اختیارم گفت، میخواست بگه آقا اگه ضرورت در کار بود دیگه نرو، به عنوان محرمات و اینها به سرش نیارید، شما به ضرورت عمل بکنید. مثل چی؟ مثال میزنن، مثال همون شکافتن دیگه، خودشون میفهمن. کبت لضرورتن، کبت، آقا روی تای بت یه تشدید بزنید، اگر بت ساکن باشه یعنی مرغابی، اگر کلمه بت یعنی بوده بتتا باشه یعنی شکافتن، جرح یعنی جراحی کردن، کبت جرح و شق دمل، یعنی مانند بت جرح، جرح یعنی زخم، مثل شکافتن زخم و شق کردن و پاره کردن اون دمل که چرکاش بیاد بیرون. خب اینا از ضروریاته، اگر این کار نکنه طرف اصلا میمونه تو اعمال حجش. و حجامت هم میارن، و حجامت و فست اندل حاجه. حجامت و فست اون وقتی که یه متخصصی به آدم بگه که آقا شما سریع حجامت کنید که فشار خونه دو خوب بشه، یا یعنی حالت سر دردی که گریبون شما رو گرفته خوب بشه. حالا این دل حاجه شد الیها و فست این دل حاجه الیها، که آدم میبینه نیاز به این کار داره. فیجوز، بله اینجا جایز، اجماعا همه فقه ها میفرمون جایز است، اجماعا به اتفاق همه فقه ها این هست. خب آقا جان بد روش قرار شد، شما تشدید بذارید بد تجرح یا شق دمل، اینا معنیش عرض کردیم. مثلا ترکاندن دمل، دمل یه حالت برآمدگی پر از چرکه، اینو بیاد این چرکه بیرون که از درد نجات پیدا کنه. خب خونه رو میخواد خارج کنه دیگه، خیلی خوب، این اخراج خون مشکلی نداره. خیلی خوب، فستم که معنا کردیم یه نوع رگ زدنه، البته خب با حجامت فرق میکنه، دوستان میدونن که بهش میگن بگه نیشتر، این رگ مثلا دست رو قسمت باز رو میزنه، که جناب ابن سینا هم در کتاب قانونشون القانون معروف طب این مطلب رو مفصل تشریحش کردند. خب دوستان قسمت آخر این عبارت رو دقت بفهمن، و فست اندل حاجه. یه احتمالی دادند محشین، فرمودن آقا این که فرموده اندل حاجه الیها، یه ضمیر سر الیها میبینید دیگه، احسن در شما، این های ضمیر به چی برمیگرده؟ یه احتمال اینه که به همه موارد قبلی برمیگرده، یعنی باید حاجت باشد به شق دمل، حاجت باشد به بط جرح، حاجت باشد به حجامت، حاجت باشد به فست. بعضی اومدن گفتن نه، این فقط و فقط به فست برمیگرده. بعضی هم گفتن فقط به حجامت برمیگرده. این سه تا احتمال مطرحه در این ضمیر الیها. اینجا میان سراغ 15 محرم از محرمات احرام که همون کندن دندانه. فرمودن قلع یعنی کندن، قلع زرس که جمعش میشه از راست. خب فرمودن 15 از محرمات احرام کندن دندانه، اگرچه خونم ازش نیاد ولی جزء محرمات احرامه. شارح بزرگوار می‌فرمایند که روایتی که دلیل این مطلب باشه یه روایت ضعیفه، اونم ضعفش از دو جهته. جهت اولش اینه که فرمودن از جهت مجهول بودنشه. مجهول یعنی چی؟ چون که بعضی از راویان تو مسیر روایت این راوی را نامی ازشون برده نشده. دومین جهت ضعفش اینه که روایت یه روایت مقطوع است. یعنی چه مقطوع است؟ یعنی همون مزمره. به چه روایتی میگفتن روایت مزمره؟ به اون روایتی که اسم امام علیه السلام صریحا در روایت برده نشده. معلوم نیست که راوی از کدام امام علیه السلام سوال کرده، ضمیر برگردونده، اما معلوم نیست که این ضمیر به امام برمیگرده یا حتی به یه شخص دیگه برمیگرده. خب به همین جهت که دلیل حرمت کندن دندان یه دلیل ضعیفیه، یعنی یه روایت ضعیفیه، وقتی یه عده از فقها کندن دندون رو جایز دونستن، دلیل جوازشون چیه؟ فرمودن روایتش یه روایت ضعیفه، مخصوصا در صورت اضطرار و اندل حاجه که دیگه 100% این فقها کندن دندان رو جایز میدونن. بله اگه در حال اختیار کندن دندان موجب این بشه که خون ازش بیاد، از این جهت میگن آقا حرامه، جز هم محرماته، چون بحث اخراج خون رو عرض کردیم دیگه چند لحظه قبل. برای بیرون اومدن خون کفاره واجب نبود، اما در همون روایت ضعیف کفاره برای کندن دندون رو اومده واجب کرده، اونم یه شاته، یعنی یه گوسفند باید بکشه. خب ملاحظه فهم دوستان متنو و قلع زرس که به کسر زاد بخونید، و قلع زرس یعنی دندان آسیا رو میگن، دا زرس دندان آسیا، نه هر دندانی، دندانهای آسیا میدونید 12 دندانه در هر طرف در بالا پایین دهن میشه 12. فرمودن و روایه یعنی روایتی که درباره تحریم کندن دندان وارد شده یه روایتیه که یک مجهول است از جهت راوی و مقتوع است، یعنی امام اسم شریفشون در روایت برده نشده. جناب شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون این روایت رو اینطوری بیانش کردن که فرمودن آقا یه مردی از اهالی خراسان، رجل من اهل خراسان، یه مرد خراسانی، خب ازش نقل شده که مسئله ای در موسم حج پیش آمد کرد که در بین همراهان او هیچ کس حکم این مسئله نمیدونست، و اون مسئله این بود که یه شخصی که محرم بود دندان خودش رو اگر بکنه چه حکمی داره، در این حال که محرمه دندانش به گونه ای بود که باید در این دندانه بکنه، اگر کن چه حکمی داره. بعد این شخص میگه به وسیله نامه سوال کردند. حالا از کی سوال کردند؟ چه جوری جواب گرفتند؟ میگه به وسیله نامه سوال کردند، در جواب نوشت، باز دوباره کی نوشت؟ در جواب نوشت اگر وقتی که دندون رو کند اگر خون بیاد یه گوسفند باید بخوشه. یحریق و دمن، یه گوسفند به عنوان کفاره باید ذبح بکنه. آقا مجهول بودن این روایت از این جهته که معلوم نیست این مرد خراسانی اولا اسم خودش چیه، آیا شخص موثقیه موثق نیست، بعد وقتی که سوال کرده از کی سوال کرده. این روایت خلاصه مجهوله. خیلی خوب، 16 محرمات احرامم عرض کنیم و بحثمون تمام. آقا می فرماد و قص الظفر بل مطلق ازالته او بعضه اختیارم. قص الظفر دوستان یعنی ناخن گرفتن. می فرماد آقا 16 از محرمات احرام چیدن ناخن یا ناخن گرفتن، به وسیله چی؟ به وسیله ناخنگیر. حالا چه تمام ناخنش رو بچینه چه بعض ناخنش رو بچینه، ببینید مطلق چه بعض باشه اما اختیارن. بعد می فرماد که فلو انکسره فلهو ازالتهو، بلکه اگر ناخنش رو هم شکست، گرفت ناخنش یه جوری سر ناخن رو شکست بذارید میخوام کوتاه بشه، اون هم در حکم همون ناخن گرفتن رو داره. چه شکستن همه یه ناخنش، چه شکستن یه تیکه از ناخنش، همه این موارد در حال اختیار حرامه. اما اگه در حال اضطرار باشه، مثل اینکه بعضی از ناخنش خودش یه مرتبه‌ای بشکنه، خب این اشکال نداره، کفاره نداره، محرم احرام نیست. حالا اگر یه تیکه از ناخنش شکست و یه تیکه ناخنش به طوری باقی موند که مرتب میگیره به دستش، دستش رو زخم میکنه، خلاصه باعث آزار و اذیت این حاجی داره میشه، در این صورت فرمودن که جایز است که ناخن رو یه مقدار صافش کنه، ناخن رو طوری بگیره که باعث آزار و اذیتش نشه. و در این صورت وقت اینجاست که میگن آقا اگر این اتفاق افتاد باید کفاره هم بده. همونطور که در حال اختیار کفاره واجب بود، به دلیل روایتی که برای این قضیه وارد شده، اگر دیدیم ناخون دارد اذیتش میکنه، میگن هم ناخون رو درست کنه و بگیره هم کفاره رو بده. خب پس فرمودن چی؟ و قص الظفر بل مطلق ازالتهی، یعنی حرام است چیدن ناخون با ناخونگیر، با چاقو، با قیچی، با هرچی، هر نوع جدا کردنی که باشه مطلق، مطلق ازاله جزء محرمات است. فرق نداره بینی که تمام ناخونش باشه یا بعض ناخونش باشه، اختیارن یعنی حرمت اون در حال اختیاره. پس اگه در حال اضطرار شد مثلا ناخونش شکست، جایز است که اون رو بچینه. بعد فرمودن والاقوا ان فیه الفدیه، اقوا اینه که حالا که ناخون رو به خاطر آزار اذیت چید، فدیه هم بدهد که غیرهی، مثل اون موردی که در حال اختیار این کارو میکرد کفاره واجب بود، اینجا هم اگر به خاطر اذیت شدن از باب این که ناخونش نصفه کنده شده، حالا میخواد با ناخونگیر بگیره، با ناخونگیر بگیره کفاره هم بده. چرا؟ به روایت، به خاطر اینکه روایت براش هست. خب همیشه سلامت و تندرست باشید، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.